شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و بعد از آن خدا را شکر، خدا را سپاس که یک بار دیگه توفیق حاصل شد در محضر و حضور ارزشمند و عزیز و دوست داشتنی شما بینندگان حضور داشته باشیم در معیت استاد عزیز. پایان آبان ماه، آغاز آذر ماه و شبهایی که خیلی از جاها بارانی است و لطف و محبت و رحمت الهی شامل ما بندگان است. در جلسات گذشته فرصتی بود تا بررسی کنیم غفلت و نادانی و جهل و گاه خباثت بشری را در مسیر حقیقت و کسانی که مدیریت این مسیر را داشتند و کسانی که نادانستگاه این مسیر را همراهی کردند. خدا را شکر یک بار دیگر در محضر استاد هستیم. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم. من در خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم خدمت حضرت باشید. جلسه گذشته بحث تعالیم 12 گانه را مروری داشتیم. سعی میکنیم تتمه اون بعضی موارد را اشاره داشته باشیم، مواردی مثل تساوی زن و مرد یا تعدیل معیشت، همچنین تطابق علم و عقل که حالا فرصتی باشه در خدمت استاد باشیم و تکمیلی از مباحث قبلی را برای ما بفرمایید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته به تعالیم 12 گانه ای که آقای عباس افندی ملقب به عبدالبها برای تبلیغ و انتشار فرقه انتخاب کرده بود مطالبی رو عرض کردیم و در این جلسه هم مطالبی رو باز در خدمتون هستیم و انشالله عرض خواهیم کرد. ببینید، اساسا باید بدونیم که آقای عباس افندی عبدالبها برای چی این تعالیم رو وضع کرد. ببین، در هفته گذشتم اشاره به این موضوع داشتیم و نکاتی رو عرض کردیم، اینکه آقای عبدالبها نگاهی داره به افزایش کمی فرقه و این براشون خیلی مهمه، چون در واقع یک فرقه زمانی میتونه تنفس بکنه، زمانی میتونه اعلام حضور بکنه در جامعه که از جهت کمی تعداد قابل توجهی پیرو داشته باشه. خب دنیا کمجوری که میدانید، خب در دوره 150-60 سال پیش، خب آغاز رنسانس و انقلاب صنعتیه، یعنی در واقع رنسانس مدتی است آغاز شده و آرام آرام در واقع این فضای ایجاد شده دنیا رو داره به سمت سوهایی که دنیای جدید تمایل داره سوق میده و حرکت میده. و یکی از اتفاقات خاص اون دوره انقلاب صنعتیه. انقلاب صنعتی باعث شد که دنیا تحولات جدیدی رو به خودش ببینه. اتفاقات مختلفی در دنیا افتاد و سرعت به اصطلاح علم و تکنولوژی خب افزایش پیدا کرد، نگاه مردم به رفاه در زندگی بیشتر شد و اساساً حیات زندگی انسان متحول به دگرگون شد. این دگرگونی در حیات و زندگی انسان فقط در دنیای غرب نبود، اگرچه در دنیای شرق دیرتر آغاز شد و غربی ها بخش وسیعی از این رو برای خودشون نگه داشتن و کمتر تمایل داشتند دنیای شرق هم از این نعیم جدید بهره‌مند بشه، اما به هر صورت برای خودشون هم که بود بخشی هم به دنیای جدید رسید، به دنیای قدیم رسید و در واقع در شرق هم عرضم تحولات و گسترش تکنولوژی اتفاق افتاد. خب این باعث شد که توجه به اصطلاح به غرب یک موقعیت ویژه‌ای پیدا بکنه. انتلیکتوئل ها و روشن فکرها، منور الفکرها به اصطلاح، اینها عرضم به حضورتون جاده صاف کن مسیر اندیشه‌ای غرب، روش به صورت تکنیک غرب، تکنولوژی غرب و و و مسائل مختلفی شدن. اینا اومدن و شروع کردن به ترویج اون فرهنگ غرب. شما می‌بینید که تقی‌زاده یه جمله خیلی معروف داره در تاریخ مشهوره که اگر ما می‌خوایم به سعادت برسیم، اگر ما می‌خوایم به پیشرفت برسیم، باید از نوک پا تا فرق سر غربی بشویم. خب این شاگرد همون ادوارد براون نیست که همه می‌شناسیم، مستشرق معروف. و این آقای ادوارد براون یکی از حامیان جدی فرقه های انحرافی و زاله در ایرانه و در واقع میشه گفت فرقه زاله بابیت، چه ازلیگری و چه بهایی‌گری، تحت تأثیر تفکرات این فرد و از اقداماتی که این فرد انجام داد، خب تونست یک خودنمایی هم در جهان بکنه. اندیشه های باب رو آقای ادوارد براون در دنیای غرب میاد منتشر میکنه، یا مثلا میسیو نیکولا که کنسول سفارت انگلستان، سفارت فرانسه است، ایشون یک سری از این اقدامات رو به دنیا منتشر میکنه و معرفی میکنه. غربی ها عرضم به حضور شما در ایران منادیانی داشتن و این منادیانشون براشون اقداماتی انجام میدن، بیشتر به دنبال این بودن که یک سری طرفدار، یک سری منادی دیگه هم برای خودشون پیدا بکنن. این فرقه ها این نقش رو برای اینها میتونستن به خوبی بازی بکنن. عبدالبها این وسط به اصطلاح به دنبال این بود که بتونه در واقع در این موجی که ایجاد شده، در این فضایی که ایجاد شده، به نفع خودش یک بهره برداره و این بود که به دنبال در واقع جذب افرادی از دنیای غرب بود که اینها بیان و مبلغ این فرقه باشند و بنابراین با این هدف و با این نگاه یک سفری رو به غرب انجام میده. سفری که عبدالبها به غرب انجام داد در واقع به قصد تبلیغ بهائیت در غرب بود، اما بیشتر از این که بخواد بهائیت رو در غرب در واقع ایجاد بکنه و توسعه بده، به دنبال این بود که کسانی رو از اون دنیا، از اون جهان جذب بکنه و اونها رو دوباره به ممالک شرقی و در واقع به اون جایی که بیشتر میتونست افراد رو جلب و جذب بکنه گسیل کنه. که شما مثلا به کتاب کشف الحیل آقای آیتی که توجه بکنی، که با توجه به اون زمان و اون به اصطلاح تفکر و اون نگاه ها نوشته شده، میبینیم که یک سری افراد، یک سری از خانم ها، آقایونی که حالا به دلایل مختلف جذب عبدالبها شدن، اینها روانه کشورهای مثل ایران و مناطق شرقی میشن و به تبلیغ، مثلا خانم، مثلا فرض کنید مارتا روت که ایشون به عنوان یک مبلغ، یا مثلا خانم گتسینگر یا وحش، که افراد مختلفی که اینا اومدن ایران مدرسه را انداختن در زن به حضور شما و سعی کردن اون اندیشه های غربی، زندگی غربی، اون سبک زندگی اروپایی رو در ایران رواج بدن. حالا باهایت هم تلاش میکنه که با اینها همسنگ و همراه و همقدم بشه.
ببخشید، این افراد که فرمودید دقیقاً خودشون رو مبلغ بهایت میدونستن یا نه یک منش فکری داشتن مبلغ اون بودن، در استمرار اون، در لابلای اون، در پوشش دیگری داشتن تبلیغ بهایت، کدوم حالت بود؟
ببینید، اینها عمدتاً خب با توجه به شرایط زمانی و مکانی اون زمان و اون دوره، اینها به عنوان معلم، به عنوان پزشک و به عناوین این شکلی به ایران می اومدن. اما خب اینها بیشترشون، حالا صرف نظر از این که گمانه های هم وجود داره در مورد جاسوس بودن اینها یا وظایف دیگه‌ای که به عهده داشتن، اما به عنوان مبلغیه و مبلغ و مبلغیه بهایی هم وارد این سرزمین می‌شدن، در جمع‌های بهایی هم شرکت می‌کردن، اما سعی می‌کردن که به اصطلاح مشاغل و حرفی رو داشته باشن و توانایی داشته باشن که بیان در اینجا هم به اصطلاح کارسازی کنند و بتونن یک به اصطلاح حرکت از پیشبرنده‌ای رو برای به نفع فرقه انجام بدن. ببینید، آقای عباس افندی وقتی که به دنیای غرب میره، هفته قبل هم فکر میکنم به مورد اشاره کردم، شما وقتی به دنیای غرب میره نگاه میکنه دنیای غرب رو که در اونجا چه چیزی وجود داره، خب میبینه که اونجا یک سری تفکر راه افتاده. اولا اومانیزم به عنوان محور تمام اندیشه ها قرار گرفت، یعنی انسان محوری و در واقع اینکه همه چیز باید برای انسان باشه به عنوان یک اصل به اصطلاح مهم و اساسی در دنیای غرب جا افتاده. بقیه اندیشه ها مثل لیبرالیسم، یعنی در واقع اون آزادی خواهی و اینکه انسان بتونه آزادانه هر کاری که دلش میخواد انجام بده و هر کاری که تمایل داره رو انجام بده، خب فراگیر شده دیگه. اون قید و بندهایی که انسان ها رو ممنوع میکرده از هر حرکتی دیگه در جوامع ما میبینیم که پذیرش نداره و طرفدار نداره و بیشتر به دنبال این هستن که خود انسان محور عرضم به حضور شما خواسته ها قرار بگیره. پس آزادی این انسان خیلی اهمیت داشت، دیگه دین نمیتونست قید و بندی بین بزنه. اینم هست که کلیسا خیلی به کنار گذاشته شد و خیلی به عقب رفت. اندیشه عرضم به حضورتون کاسموپولیتانیسم و جهان وطنی به عنوان یک اندیشه خیلی جذاب مطرح میشه و بحث وحدت عالم انسانی که در واقع متأثر از این اندیشه است، متأثر از اندیشه جهان وطنانه، رایج میشه. جملاتی هم از خود حسین علی نوری در این معنا وجود داره. مثلا میگه که عالم یک وطن محسوب و من علی الارض اهل آن، دنیا یک وطنه و هر کس که روی زمین اهل این دنیاست. خب جملاتی است که متأثر از این فرهنگ جدیدی که تو دنیا رو افتاده جذابه و بالاخره قابل توجه و قابل عنایت. خب نسل جدید هم و مردم هم دیگه به شعارهای جدید علاقمند شدن و دوست دارن این سخنها و کلامهای جدید رو بشنون و اینا براشون جذابیت داره. خب این مفاهیم عرضم به حضور شما از طرف عبدالبها مطرح میشه. حالا چقدر این مفاهیم رو آقای ابوصفندی بیان کرده و از قول پدرش واقعا توی آثار میرزا حسین علی نوری اینها دیده میشه و چقدرش عرضم به حضور شما ابوصفندی به نام پدرش در واقع منتشر کرده؟ واقعیتش اینه که جز موارد محدودی مثل همین مثلا بحث جهان وطنی که آقای بهاءالله هم توی نوشتجاتش گاهی اوقات پیدا میشه، بقیهش عبدالبها از خودش در واقع بیشتر میشه گفت در آورده، یعنی در واقع منسوب کرده به پدرش، چون هیچ اثری از آثار این مثلا مفاهیم توی کلمات پدرش نیست. مثلا یکی از اندیشه‌هایی که ابوصفندی در اونجا تحت تأثیر فمینیست‌ها در واقع مطرح می‌کنه همین بحث تساوی حقوق زن و مرده. خب می‌دونیم که حقوق زن‌ها در طول تاریخ واقعیتش اینه و ما نمی‌تونیم با واقعیت‌ها معارضه بکنیم، مورد ستم قرار گرفتن زن‌ها و حق زیادی از زن‌ها در واقع سلب شده در تاریخ، حالا به دلایل مختلف. اما اینکه این کسی که حقوق زنها رو در واقع سلب کرده و ازشون گرفته چه کسی بوده، چه اندیشه‌ای بوده، چه تفکری بوده، این خودش به اصطلاح محل بحث جدی است. ما معتقدیم و به جد هم معتقدیم که دیانت مقدس اسلام نه تنها مانع حقوق زنها نبوده بلکه مدافع جدی حقوق زنها بوده و برای احقاق حقوق زنها تلاش‌های بسیار زیادی کرده و تکریم و جایگاه زن و اینها در دیانت مقدس اسلام کاملاً قابل بررسی هست و در مجال مفصلی میشه بهش پرداخت. اما آنچه که وظیفه این بنده حقیره در اینجا ادعای نه نقد ادعای فرقه ازاله بهایی در این مبناست. خب ببینید عبدالبها تحت تأثیر فمینیست هایی که در اون دنیا موجهای اول و دوم مثلا فمینیزم و چون میدونید فمینیزم یک مکتب فکری نیست، در واقع یک جریان و یک نهضت اجتماعی و احقاق و حقوق بیشتر میشه بهش گفت تا یک اندیشه و تفکر. حالا هرچند که سعی کردن اندیشه سازی هم ازش بکنن، اما بیشتر از این به اصطلاح باید گفت که فمینیسم بیشتر هرز کردم یک موجی است از مطالبه حقوق. خب عبدالبها تحت تأثیر این موج میاد و این ایده رو که اندیشه بهایی به دنبال تساوی حقوق زن و مرد هست رو مطرح میکنه. اما ما میام به آثار بهاءالله که مراجعه میکنیم این خبر رو نمیبینیم. ببینید در احکام و مقرراتی که بهاءالله برای آیین خودش وضع کرده ما به طور وضوح میبینیم که یک نگاه مرد سالارانهی در اینها حاکمه. مثلا برای عضویت در بیت العدلی که بهاءالله مطرح میکنه برای مدیریت جامعه بهایی، مردها رو در واقع موظف به تشکیل این بیت العدل میکنه. یعنی میگه در هر شهری ان یجعلوا فی کل مدینه بیت العدل، در هر شهر یک مدین، در هر مدینه، در هر شهر یک بیت العدل ایجاد بکنید. خب و یجتمع فیها النفوس علی عدد البها، و در اون 9 نفر جمع بشن و عرضم به حضورشون برای امورات مختلف اونجا تصمیم گیری بکنن. خب اینجا کیان؟ میگه چون گفته یا رجال بیت العدل، اینها مردان باید باشن. خب اینجا میبینیم که در تشکیل بیت العدل مردها در واقع این وضعیت رو دارن و از کتاب اقدس هم شروع میشه در واقع این، نه اینکه بگیم حالا بعدن اینجوری میشه. این نگاه مرد سالاران اینجا وجود داره. در احکام دیگه اش شما نگاه کنید، در همین احکام ارث، حالا چقدر حق رو به زنها داده اونو در هفته قبل عرض کردیم، مواردش رو گفتیم، ولی در این هفته اینو عرض میکنم. اصلا حکم ارث گناهگاری بر مبنا و بر فرض اینه که اگر مردی بمیرد و ارثش چنین تقسیم میشود، اصلا فرض بر این که مثلا اگر زنی به متوفا بشه و ارث اون چگونه باید تقسیم بشه اینجا نیست، مگه به قیاس بخوان این رو در واقع مطرح بکنن. ببینید خیلی واضح و آشکاره که در احکام و مقررات فرقه بهائیت، حالا اون چیزی که از آثار و منابع ما داریم نگاه میکنیم، این نگاه مرد سالاران وجود داره. مثلا در کتاب بدایع الآثار که از کتابهای تاریخی و تقریبا میشه گفت مبانی فکری کلامی رو میشه ازش استخراج کرد، در اونجا میگه که سؤال خانمی به حضور مبارک عرضه شد. یه زنی سؤالی داشته که به بهاءالله گفتن که چرا مظاهر الهیه جمعا از رجال بودند، چرا فقط مردها در واقع پیامبر شدند؟ خب جوابی که میده جالبه، میگه که اگرچه زنان نساء و رجال در استعداد و قوا شریکند، ولی شبه نه که رجال اقدمند و اقوا. ببین اقدم و اقوا، کلمه رو دقت بکن، اقدم یعنی مقدمترند، اقوا یعنی قویترند. ببین پیامبری در واقع یک منصبی است که نیاز به بینش، نیاز به فهم، نیاز به اندیشه متعالی داره، در واقع نیاز به ایمان خیلی فوق‌العاده‌ای داره. قوی‌تر بودن در این ابعاد قاعدتاً مورد ملاک باید قرار بگیره، نه اینکه مثلا بگه که بنا نیست که وزن برداری بکنن بگه آقا زور و بازو مهمه، بنا نیست که کار خاصی انجام بدن. این که میگه رجال اقدمند و اقوا یعنی رجال قوی‌ترند برای این مواردی که گفته شد. بعد میگه که مثلا در گنجشک و طاووس و نمیدونم اینا هم که نگاه بکنید مرد نرها مثلا موقعیت ویژه تری دارن نسبت. خب این نگاه، نگاه شخصی است که پسرش مدعی پدر من طرفدار تساوی حقوق زن و مرده، مثلا با هیچ تبصره و قاعده و قانونی قابل ارزم به حضور شما قبول نیست که بپذیریم آقای عباس افندی چنین اندیشه ای و چنین در واقع نگاهی رو به پدرش منسوب بکنه. یا در بحث خود عبدالبها، اصلا خود عبدالبهایی که مدعی آیین بهایی و آیین پدرش برای تساوی حقوق زن و مرد آمده، وقتی که پایان عمر خودش رو نزدیک میبینه و به فکر میفته که بالاخره بایستی برای جانشینی خودش در این آیین فکری بکنه، میاد و نوه دختری خودش رو به جانشینی انتخاب میکنه.
یک مردی که نوه دختریست.
بله
بله،
امید نوه دختریش رو انتخاب میکنه، جناب شوقی افندی رو به عنوان اولین ولی امرالله منصوب میکنه به این جایگاه و در کتاب الواح وصایی هم خب بلکه صریحا اسمشون رو میاره و ایشون رو به عنوان غصن ممتاز بر این جایگاه و بر این عریکه مینشونه. خب کسی نیست که از عبدالبها بپرسه جناب آقای عبدالبها، شما که اومدید و آقای شوقی افندی رو به عنوان ولی امر انتخاب کردید، شما که گفتید تساویه در این آیین، خواهر شما بهایی خانم که فرزند بلا فصل آقای عبدالبهاست، آقای بهاءالله است، یعنی خواهر شما از فرزند بهاءالله، چرا ایشون رو برای جانشینی در این منصب نشوندن انتخاب نکردی؟ شما که این ادعا رو دارید، شما که مدعی هستید ما در تمام ابعاد در تمام و مثلا زوایا این کار انجام دادیم، چرا میایید به اصطلاح به جای اینکه اون رو انتخاب بکنید اینو انتخاب میکنید؟ مگر اینکه مدعی بشید بگید که نه، در آقای شوقی افندی یک فضیلتی هست و یک جایگاهی هست که مثلا عرضم به حضور شما به این دلیل، مثلا ما می‌بینیم که این در مورد شوقی افندی نسی چیزی از طرف بهاءالله وارد نشده و عبدالبها هم خودش ادعا میکنه که من در اون جایگاه نیستم که بخوام از امور به اصطلاح خارج از به اصطلاح ضوابط صحبت بکنم، من بر اساس اون چیزی که میبینم، اون چیزی که، یعنی خودش رو یک انسان عادی معرفی میکنه عبدالبها، نه یک انسان متفاوت دارای دسترسی به ابعاد عالم غیب و فلان. خب پس پدر شما که در مورد ایشون نکته چیزی نداره، بعد خود پدر شما که ایشون رو معرفی میکنید به عنوان مدافع حقوق زن و مرد، ایشون 5 تا پسر داره، پسرانش رو به عنوان اقسان معرفی میکنه، چرا دخترانش رو جایگاهی نمیده؟ چرا به دخترانش مثلا عنوان خاصی نمیده و دختران ایشون در واقع چون در این خانواده هستند مثل یک ملکه مورد احترامند اما جایگاهی ندارند، یک پرنسن به قول چیزی پرنسسن و از اون به اصطلاح فضای حکم جایگاهی که پدرشون ایجاد کرده دارن استفاده های مادیشو میبرن و الا نظر جایگاه معنوی، جایگاه معنوی خاصی ندارن. زمانی که عبدالبها فوت کرد تا 4 ماه خواهرش بهائیه که ورقه اولیا بهش میگفتن، ایشون این عنوانی که به پسرش داده میگه قوسن، قوسن یعنی شاخه تنومند درخت.
بله.
شاخه های اصلی درخت رو میگن قوسن و اون شاخه های نازکتر رو خب حالا افنان میگن. بعد میاد میگه که به دخترش میگه ورقه یعنی برگ. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
خب استاد اجازه بدید به یک نقطه ای از بحث رسیدیم. الان نکته ای را که باید توجه کنیم داریم نقد، بررسی، تحلیل تفکر بهائیت در بیان و بعد در عمل را حالا به طور خاص در بحث تساوی زن و مرد بررسی میکنیم. در گفتار صحبت‌های شبه غربی برگرفته شاید از غرب با ادبیات و قالب‌های ذهنی مدرن، اما در عمل اون چه که داره اتفاق می‌افته متفاوته. به مواردی اشاره شد. اجازه بدید یک تنفسی داشته باشیم، یک بوله با هم ببینیم، برمیگردیم ادامه بحث را خدمتتون خواهیم. یا علی.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این های بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اتری ندار بی برگرد، ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
السلام علی المهدی الامم و جامع الکلم. آغاز آذر ماه است و 7 روز دیگه سال مرگ عبدالبها است. داریم بخش هایی از سبک فکری و سبک تبلیغی و روش هایی را که برای ادامه مسیر فرقه بهائیت ترسیم کرده بررسی میکنیم. بحث تساوی زن و مرد در بیان و اونچه که در عمل اتفاق افتاده، مخصوصا در رده بالایی در نوک هرم این فرقه، اونچه که در سبک مدیریت اتفاق افتاد مخصوصا بعد از شخص عبدالبها و نوع برخورد و بهره‌گیری و نگاه بهائیت به زنان در عمل، خصوصا در بحث مدیریت کلان و رهبری این فرقه. ادامه بحث در خدمت استاد هستیم.
بله، خدمتتون عرض می‌کردم که به رغم ادعاهای این فرقه، عملا ما بنسه‌ای برای ظهور استعدادهایی که زنها میتونن داشته باشن و بهایت ادعا شده داره ما نمیبینیم. شما ببینید در دو مقطع تاریخی از بهایت دو تا زن یک وظایف رو به عهده میگیرند در سطح کلام. یکی در دوره بعد از مرگ عبدالبها و قبل از حضور شوقیه، این وقتی که عبدالبها میمیره، به اصطلاح در الواح وصایای ایشون مشخص میشه که شوقی افندی جانشین ایشونه و شوقی ادعا میکنه که من نمیدونستم این مسئله رو. حالا چقدر این حرف درسته درست نیست، من کاری ندارم. اما خب عبدالبها شوقی رو جانشین کرده و شوقی استنکاف میکنه و قبول نمیکنه که بیاد و جایگاه پدر بزرگ رو اشغال بکنه. میگه من حاضر به این کار نیستم و نمیاد. خب البته این رو بعداً به عنوان تعلمات روحی و نمیدونم این موضوعات نوشتن، ولی واقعیتش این چیزیست که در منابع مختلف هم هست، مخصوصا آیتی تو کتاب کشف الحیل این حیل رو کشف کرده و باز کرده، واضح کرده که شوقی افندی توی اروپا داشت برای خودش زندگی خیلی راحت و لوکسی رو میگذروند. ایشون علاقه نداشت که بیاد و در واقع مدیریت یک فرقه کم تعداد به اصطلاح خاصی مثل بهایت رو به عهده بگیره. اما بعد از 4 ماه که به اصطلاح عمه مادر ایشون فرقه رو مدیریت کرد و نامه های متعددی که برای ایشون نوشته شد و قول و قراری که با ایشون گذاشته شد، ایشون آمد و برخلاف پدرش، پدر بزرگش و برخلاف بهاءالله که با لباس‌های شرقی و با تیپ به اصطلاح خاصی بودن، اون ریش‌های انبوهون، لباس‌های عربی و فارسی، ایشون آمد و با کت شلوار و کراوات و ریش تراشیده، حد اکثر یه فینه کلاه به اصطلاح شامی روی سر گذاشت و در واقع در اون هیبت و شکل و شمایل غربی در واقع و به انجام وظایفی که به عهده‌اش گذاشته بودن پرداخت. در مقطع بعدی بعد از مرگ شوقی افندی، زمانی که شوقی افندی از دنیا میره و به رغم ادعای عبدالبها که گفته بود این آیین 24 ولی امر داره و تنها ولی امر شد شوقی افندی، عرضم به حضور شما و ولی امر دیگه هم مثلا وجود نداشت. بعد از اینکه شوقی مرد و این سلسله ولایت امرالله‌شون با یک نفر خلاص جمع شد و تمام شد، خانم روحیه مکسفل که سرپرستی هیئت ایادیان امرالله رو به عهده داشت، ایشون به اصطلاح با یاری ایادیان 6 سال در واقع موفق میشه فرقه رو مدیریت بکنه. خب با توجه به اینکه بعد بیت العدل شکل میگیره و عملا خانم مکسفل به عنوان یک به اصطلاح لیدر معنوی در کنار فرقه قرار میگیره، نه به عنوان یک فرد تاثیرگذار و تصمیم گیر، حداقل در ظاهر این بود که ایشون تصمیم گیر نیست و تصمیم گیر بیت العدل، خب کنار زده میشه. یعنی زن شوقی هم نمیتواند عضو بیت العدل قرار بگیره با اون جایگاهی که حالا داره برای اینا.
ببخشید تو یکی دو جمله بیت العدل وقتی در جمله استفاده میکنید تعریف کنید، یعنی یک گروه مدیریت.
ببینید آقای عبدالبها، آقای بهاءالله تو کتاب اقدس گفتیم در به اصطلاح قسمت اول این برنامه که برای مدیریت جوامع بهائی یک سازمانی رو طراحی کرد به نام بیت العدل، یعنی در واقع یک شورا بود. خیلی بخوایم بهش به اصطلاح ویژه نگاه بکنیم، مثلا یه چیزی مثل شورای شهر، مثلا شورای مدیریتی یک جا. خب این رو حالا کاملا هم واضحه که این رو از نوع مدل حکومتداری انگلیسی ها در واقع عکس کرده و ابایی هم نداره از گفتنش. توی بعضی از آثارش به اصطلاح از مدل حکومتی ملک انگلیس و دولت انگلستان تعریف میکنه و میگه آنچه که در لندره، یعنی لندن با این عبارت سیم که الان اونجا بهش متمسکند، همون حکومت‌های شورایی که این معلومه از اونجا در واقع کسب کرده و این رو فهمیده و استفاده کرده. بعد یک شورا تعریف میکنه. این شورا که اسمش بیت العدل، این بنا بود که در هر شهر یکی باشه. دو تا وظیفه بهاءالله براش قرار داد. یک وظیفه‌اش این بود که بیاد این بیت العدل مدیریت جامعه بهایی اون شهر رو انجام بده. خب این چیز خوبی هم هست، بالاخره برای مدیریت شهرشون یک فکری کرد. حالا از هر کجا هم عکسش کرده ما کاری نداریم با اون. حالا چه خودش گفته چه از منابعی که حالا عکس کرده، روش خوبیه و قابل دفاع هم هست. اما یه بخش دیگه‌ش اینه که به حالا میاد به وظیفه اینها یک وظیفه دیگری رو هم می افزاید که این مقدار کار رو سخت میکنه و اون این است که میگه که بیت العدل باید در جایی که حکمی وجود نداره حکم بده. یعنی جایی که خداوند حکمی رو فراموش کرده بده، دستوری رو نگفته، بیت العدل به جای خدا بیاد و حکم بده، حالا به ضرورت هایی که اتفاق میفته. این فقط جایی نمیتونه حکم بده که منصوص وجود داشته باشه، یعنی نص وجود داشته باشه، و اون جایی که نصی وجود نداره اینا میتونن احکام صادر بکنن.
پس بیت العدل مجموعه افراد در یک شهر که نقش سرپرستی و مدیریت مجموعه، به اضافه اینکه حل باگها، جاهای خلأهای دینی و نیازهای روز بهاییت رو به عهده بگیرن.
نیازهای روز اینا سر جای خودش. میگه که احکام دینی، احکام شرعی صادر کنه.
منظورم از نیازها یعنی نیازهای استفتایی دینی اونها را.
ببین بازم من جا عذرخواهی میکنم چیز میکنم تا از تبصره میزنم، بازم استفتا یعنی در واقع از منابع موجود اون در واقع برداشت های جدید رو بگیم، برداشت های لازم رو بیان کنیم. اما این چیزی که اینجا وجود داره بحث استفتا نیست، یعنی در واقع صدور حکمه، زایش و حکم جدید، تولید و حکم جدیده. بله این چیزی که میکاد. خب عبدالبها با فراست بود و عبدالبها گفتیم سالیان طولانی تحصیل کرده، توی عراق بوده، از علمای عراق استفاده کرده، توی ادرنه که بوده از علمای اونجا استفاده کرده، توی حیفا که بوده گفتگوها ارتباطات با افراد داشته، و ضمن اینکه آدم اهل مطالعه‌ای هم بود و این اصلا نیازی به مطالعه هم نداره. این نکته که میخوام عرض کنم که ایشون دید پدرش وقتی اومده گفته در هر شهر یک بیت العدل باشه و در هر شهر اینا میتونن حکم صادر کنن، دید خب نتیجه چه خواهد شد؟
تناقض میرسن.
یعنی مثلا بهایان کاشان بیان یک حکم بدن، بهایان اصفهان یک بدن، بهایان همدان یک دیگه بدن، خب این اصلا نمیشه، سنگ تو سنگ بند نمیشه. فلذا عبدالبها متوجه این به اصطلاح خطای راهبردی میشه و میاد در الواح وصایا بیت العدل رو یکی قرار میده و با عنوان کردن موضوعی تحت عنوان بیت العدل خصوصی و بیوت عدل خصوصی و بیت العدل عمومی میخواد این رو در واقع به نوعی رفع و رجوع بکنه. میگه بیت العدل عمومی یه دونه توی حیفا باشه و در هر منطقه بیت العدل خصوصی برای خودشون افراد ایجاد بکنن که در واقع اون وظیفه صدور و حکم بندازه به گردن بیت العدل عمومی، اون بیت العدل واحد جهانی. و با این به اصطلاح نکته‌ای که ایشون مطرح میکنه، این به اصطلاح نقیصه که در کتاب اقدس هست رو به نوعی جبران میکنه. اما از اون طرف عبدالبها میاد میگه که بیت العدل بایستی یک ولی امری بر رأس هرمش حاکم باشه. یعنی یک کسی به عنوان عضو ممتاز غیر قابل عزل و دائمی بر رأس هرم بیت العدل وجود داشته باشه، علاوه بر اون 9 نفری که با رأی افراد انتخاب میشن، یک نفر هم باشه که بدون رأی، یعنی ولی امر باشه، و بعد از این ولی امر، ولی امر بعدی و ولی امر بعدی، اینا همچنان به عنوان رؤسای بیت العدل اینا در واقع حکومت بکنن و حاکم این جریان باشن. خب پس آقای عبدالبها میاد اینجا یک جایگاهی تحت عنوان جایگاه رئیس بیت العدل رو تعیین میکنه و میگه که این بیت العدل اگر این رئیس نداشته باشه احکامش باطله، احکامش غیر قابل دفاعه، مشروعیت نداره، باید به امضاء ولی امر برسه. خب ما میبینیم که بعد از مرگ شوقی افندی یک بیت العدل شکل میگیره، یعنی تنها چاره ای که دارن، چون شوقی افندی فرزندی نداشت، شوقی افندی فرزندی نداشت و برای حل مسئله اینا به 6 سال در واقع بهایان رو سعی کردن دنبال خودشون حفظ بکنند و به دنبال راه حل بودن، گشتن در بین اولاد بهاءالله کسی رو پیدا نکردن که در واقع اون جایگاه رو داشته باشه، اینا بتونن بهش اتکا کنن و ولایت امر رو بهش بدن. فلذا نهایتا بعد از 6 سال اومدن گفتن آقا سلسله ولایت امر رو مقطوعه و دیگه ولی امری نداریم. خب پس چرا عبدالبها در کتاب مفاوضات میگه که ما 24 ولی امر داریم؟ شروع کردن به ترمیم حرفای عبدالبها که منظورش این از
24 ولی امر اینه و اونه و داستانی که اصلا اینجوری نبود. ولی امر کلمه مشخصی خود بهایا، شما الان به کی میگید ولی امر؟ فقط به شوقی میگید. قبل از اون به کی گفتید؟ به هیچ کس نگفتید. بعد از اون به کی گفتید؟ به هیچ کس نگفتید. یعنی کلمه ولی امر اللهی که آقای شوقی تو عبدالبها مطرح میکنه صرفا ارزم به حضورشون شامل حال شوقی شده و سلام. پس این منظورشون این جایگاه بود، نه اون جایگاه جعلی که شما دارید برای خودتون میسازید. حالا اینا با تعصباتی که دارن حاضر نیستن حقیقتو بپذیرن، خودشون هم با خودشون مهاجه میکنن. خب ارزم به حضورشون آقای عبدالبها میاد یک جانشینی ولی هم تعیین میکنه که در رأس هرم باشه. خب الان بیت العدل داریم که این بیت العدل فاقد ولی امره، پس فاقد مشروعیته.
از نظر خودشون دیگه این اعتبار نداره.
از نظر الواح وصایای عبدالبها، اگر الواح وصایای درست باشه، پس این که به اصطلاح تو کتاب نظری اجمالی در دیانت بهایی که قبل از مرگ شوقی نوشته شده، همین به اصطلاح استنباطاتی که ما داریم میگیم نوشته شده. یعنی بناس ولی امری باشد و این ولی امر، اما وقتی که شوقی مرد و فرزند نداشت، شما دادن کتاب نظری اجمالی هم تغییر دادن و بر معیارهای جدید خودشون نوشتن. خب شما پس اون جلد اول چی بود؟ چاپ اول چی بود؟ چاپای بعدی چرا دستکاری کردید؟ اگر اون درست بود که در زمان چرا شوقی به اصطلاح اعتراض نکرد به غلط بودنش، اگر نادرست بود اعتراض میکرد به عنوان ولی امر، به حال اینکه اعتراضی نکرد. و از این طرف هم بعد از مرگ شوقی چرا دستکاری کردید؟ چون برابر اون اهدافتون و اون روش‌های به اصطلاح ناصحیح و ناصواب و دروغینتون نبود. خب این بیت العدل یعنی این بیت العدل. ببینید سه تا، حالا که بحث بیت العدل شد بریم عرض بکنیم، حالا
بحث اون خانومه بود که تو بیت العدل،
بله حالا اصلا از این حرف گذشتیم، ما سه تا هم بحث خانومه هم تو اینجا میارم. بهایت با بیت العدل سه تا چالش داره. یک، بیت العدل مخالف کتاب اقدسه، چون بیت العدلی که در کتاب اقدسه بیت العدل محلیه، چیزی به نام بیت العدل ملی و نمیدونم بیت العدل جهانی ما نداریم. یعنی بیت العدلی که یونیورسال باشه و حاکم بر کل جهان باشه چنین چیزی وجود نداره. بیت العدلی که هست مال فی کل مدینتن، فی کل مدینتن یا لکل المدائن، خب با هم فرق میکنه. فی کل مدینتن خیلی واضحه، برای هر شهری، در هر شهری، خب خیلی واضحه. خب اینا میگن نه، این محافل محلی که ما داریم همون بیوت عدل، این محافل محلی که دارید زنها میتونن عضو بشن و خودتون میدونین که در بیت العدل زنها نمیتونن عضو بشن، پس این تناقض داره.
این تو نص دستوراتشون هست که زنها نمیتونن عضو شن؟
بله، چون که بیت العدل از رجال بیت العدل صحبت کرده. اینا میگن نه، این رجال بیت العدل فقط اختصاص به بیوت عدل، به بیت العدل عمومی داره. از کجا اون انصراف شما داره بود؟ اصلا بیت العدل خصوصی ما نداشتیم که بخواد این انصراف عمومیش و خصوصیش داشته باشه. حالا عرضم به حضور شما این بیت العدل میگه که پس با کتاب اقدس معارضه، از این طرف با الواح وصایا معارضه، چون در الواح وصایا گفت ولی امر باید داشته باشه و این نداره، و از طرف دیگه با شعارهای ادعاییتون هم معارضه. شما گفتید تساوی حقوق زن و مرد و زنی در این تشکیلات نیست. این بیت العدل بهایته که با این اشکالاتی که داره. خب حالا زنها، خانم روحی مکسول، زن آقای شوقی افندی و بیوه آقای شوقی افندی، بعد از اینکه شوهرش فوت میکنه و میاد رهبری در واقع بیت العدل رو به عهده میگیره، چه رهبری ایادیان رو به عهده داره، دچار به اصطلاح سردرگمی هستن برای جایگزین. جالبه که در بین خودشون یه آقایی هست به نام میسون ریمی، چارلز میسون ریمی، که این آقای چارلز میسون ریمی یه فرد امریکاییه که جزء یاران و نزدیکان شوقی هم بوده، رئیس هیئت بین المللی بهایی که در واقع بهشون گفتن جنین بیت العدل، رئیس اون هم بوده. و از طرف دیگه این آقای میسون ریمی عضو ایادیان امرالله هم هست. ایشون خودش رو ولی امر دوم معرفی میکنه، میگه بعد از شوقی افندی من ولی امرم. و خب طبیعیه که باهاش نمیسازن، میگن شما از فرزندان تو آمریکایی هستی، از فرزندان بهاءالله نیستی. خب ایشون میگه نه، من به اصطلاح نیازی نیست که از فرزندان بهاءالله باشم، من فرزند روحانی بهاءالله هستم. و جالبه که این هم باز در تعارض با ادعاهای بهاییته. اگر به قول معروف شما که میگید که ما بین بندگان خدا فرقی قائل نیستیم، چرا باید حتما ولی امرالله‌تون باید حتما فرزند، ارزم به حضور شما، ولی امر قبلی باشه؟ چرا این به اصطلاح آقازادگی رو و اینکه یک جایگاه ویژه داشته باشه و این ویژه کاری رو برای چی شما قائل شدید؟ اگر میگید انسان‌ها در محضر خدا مساویان، اگر میگید که فرزندان عبدالبها بهاءالله هم مثل فرزندان بقیه مردم هستن، پس این جایگاه ویژه و این ویژه خواهی برای اینها چه معنایی داره؟
یک فرصت اجازه بدید جناب آقای چارلز میسون ریمی از کشور آمریکا پرچمداری این فرقه را می‌خواسته عهده بگیره با نگاه و فضای دیده خودش و یه رفت و برگشت داشته باشیم، ادامه توضیح خدمت می‌خوایم.
یا علی یا ابو صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابو صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، یا ابا صالح یا ابا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای چارلز میسون ریمون ادامه معرفی.
بله، ایشون مدعی شد که من در واقع ولی امرم. خب به جهاتی هم حق داشت، از یه طرف این فرقه ادعا میکنه به تساوی تمام انسانها، وحدت عالم انسانی و همه انسانها برابر برابرن، از یه طرف دیگه خب شوقی افندی ایشون رو به عنوان رئیس هیئت بین المللی بهایی گذاشته و گفته که اون هم جنین بیت العدل، یعنی در واقع یه به اصطلاح نمونه، یه پایلوت، یه مدل کوچکی از بیت العدل که بعداً میخواد تشکیل بشه. خب طبیعتاً ایشون توهم برش داشته، واقعیت حالا هرچی که ولی امر بعدی میتونم من باشم و این جایگاه رو به دست بیارم. اما عرضم به حضور شما، ما میبینیم که آقای عبدالبها، عرضم به حضورتون، آقای شوقی افندی وقتی که میمیره و فرزندی نداره، اینا به دنبال یک فرزند از نسل بهاءالله در واقع میگردن و به هیچ عنوان حاضر نیستن تمکین بکنن از ادعای آقای میسون ریمی، به جای میرسه که اینا میسون ریمی رو از جمع خودشون طرد میکنن و بیرون میکنن. حالا اینکه طرد ایادی امرالله جزء وظایف خاص ولی امره، ولی خب اینا در وظایف ولی امر هم دخالت کردن و این ایادی امرالله رو به قول خودشون حذف کردن و اخراج کردن. البته ایشون هم خب دست بر نداشت، رفت و مستقلا ادعا کرد و یه تعدادی هم پیرو پیدا کرد و بعد از میسون ریمی هم شخصی به نام ژوئل بری مارانژلا که فرانسوی بود و رئیس محفل بهایان فرانسه بود در زمان مرگ شوقی، ایشون به ایشون گرایش پیدا کرد و بهش پیوست و بعد از آقای مارانژلا هم که الان یه آقای به نام نصرت الله بهرمند که از شیرازی الاصل ولی خب ساکن استرالیاست، ایشون با به اصطلاح رئیس این فرقه شده. بهایان ارتدوکس الان تعدادی هستن، در ایران هم طرفدارانی داره، ولی خب بین جامعه بهایی خودشون رو در واقع مخفی کردن. در این بهایان ارتدوکس به عنوان یک جمعیت مستقل خارج از ایران بیشتر شناخته میشن، داخل ایران خودشون داخل بهایای دیگه پنهان کردن و حالا ادعاهاشون رو مخفیانه مطرح میکنن. بعید میدونم کسانی باشن به صورت روشن و واضح خودشون رو ارتدوکس بدونن، تا تو سایت و تو فضای مجازی اینها به ادعا دارن و کارهای انجام میدن، در فضای واقعی کمتر اینا دیده میشن. به هر صورت این قصه جانشینی و فضایی که توی بهائیت وجود داره، ما از بحث جایگاه زنان رسیدیم به این نقطه، این بود که در این بهائیت آنچه که گفت در این فرقه آنچه که گفته می شود ادعاست، آنچه که دیده می شود ادعاست، اون چیزی که دیده نمی شود صداقت، راستی و در واقع ادعاهایی است که در این فرقه مطرح میشه. فرقه بهائیت در زمینه اون تعالیم 12 گانه که عرض کردم و یکی از نکاتی که خیلی در اونجا حائز اهمیت هست، موضوعی است تحت عنوان، غیر از بحث تساوی حقوق زن و مرد که بهش اشاره کردید و نکاتی هم به تفصیل حالا هم هفته قبل همین هفته در موردش گفته شد، اما موارد دیگه‌ای هم داره. از جمله خدمتتون عرض بکنم که بحث انطباق و تطابق علم، عقل و دین، که فرقه بهائیت خیلی تلاش میکنه که این رو به عنوان یکی از موضوعات خیلی مهم خودش و خیلی کاربردی و دست به اصطلاح خاص اینو مطرح بکنه. این فرقه میاد میگه که اولا این ادعا که ما تطبیق علم، دین و عقل رو به عنوان یک در واقع مسئله‌ای که مخصوص بهائیت باشه مطرح کردیم و قبل از ما کسی اینو نگفته است، که یک امر خیلی به اصطلاح ادعای کاذبیه، چون که اصلا نیازی به اثبات نداره. شما نگاه بکنید به کتاب اصول کافی که به اصطلاح چند صد سال قبل از اینکه اینا بخوام به دنیا بیان نوشته شده، که در اونجا فصل مفصلی از این اثر در رابطه با کتاب عقل و در رابطه با عقل صحبت شده، در رابطه با جایگاه علم و نقش علم در دین و دیانت که مکرر در منابع دینی اسلامی گفتگو شده، صحبت شده و اساساً جایی برای بحث نداره. اون چیزی که اینا ادعا میکنن اینه که ما باید دین باید مطابق با علم باشه، مطابق با عقل باشه. ببینید عرضم به حضور شما، این ادعا جست قشنگی داره، یعنی اینکه دین باید مطابق با علم باشه، دین باید مطابق با عقل باشه، عرضم به حضور شما شاید چیز از نظر یک جوان امروزی شاید مطلب خیلی زیبا و جذابی به نظر برسه، اما واقعیتش اینه که جز یک ادعای باطل چیز دیگری نیست. چرا؟ چون اولا این نمیتونه یک تعلیم و یک آموزه باشه، این یک مشخصه است نه یک آموزه، چون آموزه باید درون دینی باشه. یعنی وقتی ما میگیم یک چیزی آموزه است، باید از درون یک دین نشأت گرفته باشه، در حالتی که وقتی که ایشون میگه که دین باید مطابق علم و عقل باشه، من اگر اون دین رو پذیرفته باشم بعد بخوام تطبیق بدم، که این که مصادره به مطلوب و چیز غلطیه. اگر اون رو نپذیرفته باشم، خب نمیتونم به عنوان یک آموزه دینی از اون دین بیام این رو محسوب بکنم. یک کسی است که خارج از این دین میخواد این کار رو بکنه و طبیعتاً اون اعتقادی به این مفهوم نداره. فلذا این یک آموزه دینی از بنیاد نمیتونه قرار بگیره. این اولاً. ثانیاً بین دین، علم و عقل طبیعتاً بایستی ما معتقد هستیم و جزء عقاید قطعی ما هم هست که بله، بین علم، دین و عقل تطبیق جدی وجود داره. اصلا امکان نداره که علم با عقل و دین ناسازگار باشه. علم سازگار با عقل و عقل هم سازگار با علمه. علم و عقل با هم دیگه سازگارن، با دین هم سازگارن و دین هم با اینا سازگار. این سه تا در هم تنیده هستن. اما مسئله ما اینجاست که ما چند درصد از علم رو در اختیار داریم؟ چقدر از علمی که ما به عنوان علم میشناسیم، علم چقدر شبه علمه؟ این ساینسی که امروز در دنیا وجود داره، بسیاری از گزاره‌هاش آیا قابل عرضم به حضور شما نقض هستند یا نیستند؟
همچنان که در سالهای گذشته خیلی چیزها حرفهای علمی بودند که امروز کاملا باطلند.
در طول تاریخ شما نگاه بکنید، تاریخ علم نگاه بکنید، تا به امروز ما میبینیم به صورت واضح آشکار مفاهیمی وجود داشتند، یک روز به عنوان قطعیات علوم شناخته می شدند و امروز به عنوان فرضیه های متروک. و این مکرر اتفاق افتاده. پس آیا با بعد جالب اینجاست که این اولویت رو به علم میدن. میگه اگر دین با علم ناسازگار باشه، اون چیزی که باید کنار بره اون دینه که باید کنار بره. خب من یه سوال از اینا دارم، اگر علم اینقدر قدرتمنده، اگر علم اینقدر توانمنده که میتواند
محور باشد،
که محور باشه، چه نیازی اساسا به دین هست؟ ما بر اساس همین علم به جلو میریم. اگر بناست که معیار ما علم باشه، بگیم آقا بیام دین رو بگذاریم کنار علم، با خطکش علم بسنجیم، اگر تطبیق کرد پس این قابلیت عمل داره، قابلیت اجرا داره، خب اصلا نیازی به این نداریم، با همون عقل و علم خودمون به پیش میریم و علم رو کاملا کنار میگذاریم، عقل رو کاملا، دین رو کاملا کنار میگذاریم، همون علم و عقل خود بشری کفایت میکنه. اما اگر نه، بناست که دین خدا هم در کنار علم و عقل قرار بگیره، بایستی علم اون علم واقعی باشه که ما بتونیم بر اساسش و بر معیارش حرکت بکنیم، و الا با یک ابزار ناقص شما یک متری بیارید که عدد روش نوشته نشده، از کجا میخواید با این بسنجید؟ یک ترازی بگذارید که ناتراز باشه خودش، یک ابزار سنجشی بیارید که این ابزار سنجش، این ترازو، هرچی که هست ناسازگار باشه با حقیقت، خب اصلا قابلیت استفاده رو نداره. یک ترازویی که 1 کیلوگرم رو 500 گرم نشون میده، خب این ناقصه، یا 1 کیلوگرم رو 1500 گرم نشون میده، باز اونم ناقصه. یعنی یک ترازو باید 1000 گرم رو 1000 گرم نشون بده، نه یک سود حتی کمتر، نه یک سود بیشتر. این چیزی که در واقع شما به عنوان علم و عقل و اینا میخواد به بشریت تحمیل کنه، به عنوان یک جست تبلیغاتی برای خودتون بگیرید، این ناسازگاره. ضمن این که در گزاره های بهایی، در متون بهایی، ما مکررن مواردی رو داریم که علم و عقل رو زیر پا میگذاره و اساسا منکرش میشه. شما برید بند 11 از کتاب کلمات مکنونه فارسی رو بخونید که به وضوح و به مثلا کاملا واضح و آشکار علم رو، آگاهی رو، خردورزی رو میگه زیر پا بگذار، میگه فقط دنبال من بیا، کورکورانه دنبال من بیا تا به حقیقت برسی، کور شو تا جمالم بینی، کر شو تا صوت ملیم شنوی، میگه کور شو از مشاهده غیر من، کر شو از شنیدن غیر صدای من، فقط منو گوش کن، بیا دنبال من. خب این کجاست؟ یا اینجا مثلا میگه که کتاب ایقانش رو ببینید، از اول تا آخرش افراد دعوت میکنه به ترک عقل، از اول تا آخر میگه که علما چون به علمشون عمل کردن اینا مردودن، علما بایستی علمشون رو کنار میگذاشتن و دنبال این آقا را میفتدن. میگه اگر کسی علم اولین و آخرین رو داشته باشه ولی منو قبول نکنه، بابو قبول نکنه، این فرد جاهله، و اگر کسی حرفی از علم ندیده باشه ولی منو قبول کنه، از علمای ربانی محسوبه. کسی که معیارش برای علم و عقل اینه، کسی که خودش رو در واقع پذیرش خودش رو و قبول خودش رو به عنوان معیاری برای عاقل دانستن و آگاه دانستن افراد میاد مطرح میکنه، این آیا میتواند مدافع حقوق به اصطلاح عقلا باشه؟ آیا میتواند مدافع حقوق مردم باشه؟ طبیعتاً این چیزی که ایشون داره میگه فقط و فقط یک جنبه تبلیغاتی برای جذب راسیونال ها و اون افرادی بودن که دنبال عقلگراها و خردگراهایی که در اون مقطع به وجود اومده بود.
بسیار عالی، به نقطه قشنگی رسیدیم. اون چه که ما باید توجه کنیم وقتی که نقد یک فرقه را داریم، یک تفکر را داریم، گاهی ظاهر زشت و زننده و چندشاوری دارد، گاهی در فرقه هایی که همکنون هم باش برخورد داریم دیده میشه، گاهی یک فرقه است یک ظاهر و پوسته جذاب، ادبیات شیک، ادبیات عوام پسند، ادبیات در مرحله اول بدون تحلیل دلنشین. اون چه که داره اتفاق میفته تحلیل جملات، تعالیم و ادبیاتی است که در فاز اول، در نگاه اول، در مرحله اول زیبا و دوست داشتنیه، اما در عمل یا به اون عمل نمیشه یا با عقل یا با منش درست در تعارضه. به نقطه خوبی رسیدیم، انشاءالله خدا توفیق بده هفته آینده از همین بخش تعارض رفتاری اونها در بیان تطابق علم و عقل و دین صحبت بکنیم، جایی که وقتی دین در کنار علمی که هر روز رو به گسترش قرار میگیریم مجبور میشه دین را قیچی بکنه. توضیح بماند هفته آینده. یا علی، التماس دعای فرج.
اشتاب نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا